فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تقریر امکان قسم ثالث بود و عرض شد که در ارتباط با تقریر امکان قسم ثالث دو بیان نزدیک به هم از محقق خویی رضوان الله تعالی علیه نقل شده. بیان اصلی را که در خلاصه محاضرات هم آمده و به تبع محقق عراقی محقق خویی بیان فرمودن بیان کردیم که در ذیل اون بیان از بین اعلام حضرت آیت الله سبحانی دام ظله پذیرفته بودن تقریبا اون بیان رو و نظر داده بودن. مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه رد کرده بودن و تقریبا تقویت کردیم رد ایشان را که رد ایشون درست تره. منتها بیان دومی رو آقای سبحانی بیان کردن که ما خود بیان رو بحث نکردیم، اما به ذیل این بیان دوم به جهت نکته ای که برای دقت در اصل مطلب بود تمسک کردیم. حالا خود بیان دوم رو توجه بفرمایید. بیان دوم رو ایشون اینطوری تبیین فرمودن و در حاشیه المحصول آمده که استاد این رو خلاصه شفاهن استفاده فرمودن در نجف که خلاصه محقق خویی قرر امکان القسم الثالث به این تعبیر که فرق است بین قضیه خارجیه و حقیقیه و در قضیه خارجیه حکم مقصور است بر افرادی که موجوده در ظرف خطاب هستند و در قضیه حقیقیه نخه حکم شامل افراد محققه و مقدره هر دو میشه و به همین جهته که ما خلاصه میتونیم در قضیه حقیقیه دلالت کنه عنوان عام بر وجود افراد و سرایت میکنه عنوان به وجود افراد. خلاصه این مطلب است. بعدم حضرت آیت الله سبحانی به تبع استادشون حضرت امام بیان میکنن که خب در واقع سرایان حکم بر افراد به معنای اتحاد عنوان عام با فرده که اینو شرح میدن انشاءالله، ولی اتحاد غیر از مسئله دلالته. توضیحشون تقریبا اینه. خدمت سروران بزرگوارم به نظر میرسه این بیان ناقص نقل شده باشه توسط ایشان و خود این بیان اصل استدلال، حالا تا به جواب برسیم، درست نیست اینطوری بیان کردنش. شاید اگر بخواهیم بیان دیگری رو استفاده کنیم همونطوری که حضرت آیت الله فاضل به عنوان بیان دیگه نقل کردن اون درست تر باشه. حالا اونو عرض میکنم، فعلا اصل استدلال ببینید مقایسه کنیم با هم تا بعد به جوابش برسیم. به نظر میرسه اینطور بیان کردن این استدلال به عنوان وجه دوم خودش اصلا مورد نظر مستدلش نبوده باشه. حالا عرض میکنم چرا. این بیان رو مرحوم آقای فاضل یه طور دیگه نقل کردن، نسبت ندادن به آقای خویی، ولی اینطوری نقل کردن. اون نقل اتمه. حالا عرض میکنم ببینید بیانی که ایشون ارائه کردن اینه که در درس شماره 41 با این جزئی که بنده خودم در اختیار دارم به عنوان یه بیان مستقل دیگه از اون بیان قبلی اینطوری بیان میکنن که کلیات رو دو جور میشه ملاحظه کرد و دو تا دید در ارتباط با کلیات میشه داشت. بنا به یک دید کلی دلالت بر فرض میکنه و بنا به یک دید دیگه که کلی ساری و جاری در فرد باشه کلی میتونه دلالت بر فرد بکنه. یعنی اصل مطلب این میشه که کلیات دو تا دید توش میشه داشت، دو جور میشه دیدشون. یک بار یه طور میشه دیدشون که فقط جنس و فصلشون هستن، خودشون هستن، مفاهیمشون هست. یک بار یه طور دیگه میشه دیدشون که دلالت بر وجود فرد هم بکنن. بنابراین حالا این دوتا دید و آدم دیگه نمیخواد حالا تطبیق کنه سر این که قضیه بشه خارجیه یا حقیقیه. اگر بخوایم تطبیق کنیم، تطبیقش طبیعیت در مقابل خارجیه و حقیقیه که تو این بیان مسامحه شده درش. یعنی اگر ما بخواهیم دوتا دید را بگیم، دید ما فیه یونزر و ما بهی یونزریست که ما در باب مفاهیم داریم، که مفاهیم رو دو جور میشه دید. یک بار یه طور دیدشون که نظر ما مقصور باشه بر ذات و ذاتیات طبیعی، که مثلا یا مهمل باشه، بالاخره نظر جای دیگه نره. اگر مقصور علی ذات و ذاتیات باشه یا حد اقلش متیقنش ذات و ذاتیات باشه، قضیه طبیعیه میشه. مثلا من بگم الانسان و نوعون مثلا به طوری که دیگه نظر کنم به بفرمایی ذات و ذاتیاتش، دیگه کاری به بفرما افراد نداشته باشم. یک بار نه، ما بهی یونزره، یعنی طبیعی رو میتونم مرآت کنم برای افرادش. بعد وقتی ما بهی یونزره یا خارجی یا حقیقی است. حالا وقتی ما بهی یونزره افراد موجوده باشد، اصطلاح خارجی و حقیقی هم نمیخوایم اشکال کنیم ها، دیگه گفتیم اصطلاحات رو میذاریم کنار. افراد موجوده را باشد میشه خارجیه، اعم از افراد موجوده باشد میشه حقیقیه. این بهتر بیان که ما استدلال رو ببریم سر این که پس ما به کلی میشه دو نظر بندازیم. یک بار یه طور نظرش میکنیم که شامل افراد نمیشه، یک بار یه طور نظرش میکنیم که شامل افراد میشه. نه، بیان اول که یه بیان دیگه بود، دوباره برمیگردیم براش اگه خواستید. پس ما الان بیان دومی رو که میخواییم برای استدلال بر صحت قسم ثالث ارائه کنیم رو دو جور میشه تقریر کنیم. یه بار بگیم به خاطر فرق قضیه خارجیه و حقیقیه میخواییم استدلال کنیم برای این که در قضیه حقیقیه نظر به فرد وجود داره ولی در قضیه خارجیه نظر به فرد وجود نداره. یه بار اینه نمیگیم، میگیم فرق بین قضیه طبیعیه از یک طرف، قضیه خارجیه و حقیقیه از یک طرف دیگه، که در خارجیه و حقیقیه نظر به فرد وجود داره اما در قضیه طبیعیه نظر به فرد وجود نداره. اگر ما بیان دوم رو مطابق با آقای فاضل بگیم میشه دومی، که این درست‌تره. اما اگه بیان دوم را مطابق با بیانی که در المحصول، من جای دیگه را نگاه نکردم، حالا شاید تو اشکال از تقریر باشه نمیدانم، ولی این بیانی که آقای در المحصول آمده ناتمام، خود بیان ناتمامه، که بگم فرق بین قضیه خارجی و قضیه حقیقیه، در قضیه حقیقی ساریه در افراد دیده شده اما در قضیه خارجی ساریه در افراد دیده نشده. نه، خوب نیست این بیان، این بیان خودش ناقص و ناتمامه، تمامش همین بیانه. آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه خوب اینو توضیح میدن که کأنهو ما وقتی نظرمون مقصور بر طبیعیه و طبیعته و ذات و ذاتیات، خود به خود نظر به فرد و به خارج نداریم، اما وقتی نظر ما به بفرمایید سرایان این طبیعت در افراد، اون موقع میتونیم سراغ فرد بریم. لذا بین خارجیه و حقیقیه از این جهت که در هر دو نظر به فرد شده تفاوتی نیست، منتها بین خارجی و حقیقیه در این جهت فرق است که در خارجیه نظر به بعضی از افراد شده، در حقیقیه نظر به همه افراد شده. ولی از این جهت بله، کلمه سرایان در افراد، ساری در همه افراد مال حقیقیه است، یعنی نه در حقیقیه همه افرادن افراد موجوده و مقدره، لذا میگیم سرایان و جریانش در بفرمایید همه افراد، اما حیث بحث ما تفاوتی نداره. لذا این بیان به نظرمون میرسه احتمالاً مسامحه‌ای درش هست، یعنی در خود استدلال مسامحه‌ای هست و مرحوم آقای خویی هم در محاضرات این رو ندارن. اگر هم چیزی از ایشون شنیده شده باشه باید کمک کنیم، یعنی بگیم منظور همین بیان دومه که ایشون در صفحه درس 41 ایشون هست آقای فاضل بیان فرمودن، و بعدم یه کمک خوبی میکنن، میگن ما
به عنوان کمک به این قول بریم سراغ اطلاق بر اساس تفسیر مشهور از علماء نجف مثلا، که اونا میگفتن اطلاق در واقع وقتی که مقدمات حکمت تمامه ما استفاده اطلاق میکنیم. اطلاق یعنی چی؟ یعنی خلاصه شیوع و سریان در همه افراد مثلا اینطوری، که بعد این شیوع و سریان یا بدلیه یا استقراقیه اینطوری، که بر اساس کمک اینا. البته این مطلب رو سبحانی هم دارن ها، این مطلب رو هم دارم، خیلی هم قشنگ دارن. اون نصید وقتی مثال میزنن تو اون عزف الازالکی که جلسه قبل خوندیم، اون نتیجه تل اطلاق ثابت و مقدمات الحکمت علا مبنی القوم فی مفاد الاطلاق، که بل مبنی قوم در مفاد اطلاق، نتیجه اطلاق سریان در چیه؟ بفرما. سریان در افراده. بنابراین که اطلاق اینطوری نتیجه بده، یادتونه دیگه بحثی داریم در فرق بین عموم و اطلاق، که بنابر نظر آقایان اختلاف بین عموم و اطلاق در نحوه دلالت نه در مدلول، یعنی عام دال بر همون چیزی است که مطلق دال بر اوست، منتها عام دلالتش وضعیه، اطلاق دلالتش به مقتضای مقدمات حکمت بنابر مبنای حضرات آقایان، که اینطوری بگن بنابر نظرات بعضی ها مثل حضرت امام و تلامذه ایشون، که از این تعبیر آقای سبحانی هم برمیاد که ایشون هم همین اختیار کرده، و آقای فاضل، نه اصلا اطلاق دلالت بر خلاصه فرد و وجود و اینا نمی کنه، اطلاق دلالت می کنه بر اینکه طبیعت تمام الموضوع حکمه. وقتی تمامه اینطوریه، حالا طبیعت تمام الموضوع حکمه معناش این نیست که این طبیعت تو خارج یافته شده، تو خارج وجود داره، در ضمن یه فرد وجود داره یا در ضمن جمعی افراد وجود داره. لذا اطلاق بنابر مبنای آقایون نجفی اینطوری در میاد که یک شیوع و سریانی پیدا میشه که حالا یا استقراقی است یا بدلی اگر تمام بشه. آقای فاضل هم همین مثالو میزنه، آقای سبحانی هم همین مثال میزنه، کمکیه به این بیان. متعرض من سر اصل بیانه، اصل بیان رو پس اگر ما بخوایم تقریر بکنیم، تقریری ده که اختیار میکنیم در خود دلیل ثانی، تقریر حضرت آی سبحانی رضوان الله تعالی علیه و بیان جناب آی سبحانی دام از لح را ناتمام میدانیم در اصل تقریر استدلال. این ناتمامه چون دوران شده بین قضیه خارجی و قضیه حقیقی، خیلی ضعیفه این مطلب. نخیر، اگر دورانی وجود داره، آره طبیعیه با او دوتاست که یکی رفته خارج یکی مونده داخل طبیعت و ذات و ذاتیاتش، که بعد جوابش میدم رفتنش به خارج به واسطه دوال اخره. حالا دوال اخر مثل که بحث جلسه قبل ما مقدمات حکمت باشه یا او عناوین فلان باشه، اون میشه بیان اول. آیه اکبری بیان اولی که داشتیم این بله عناوین انتزاعی یا مقدمات حکمت علی مبنی القوم مثلا، یا هر چیز دیگری مناسبت و حکم و موضوع، یا هر چیز دیگری که دلالت کنه بر خارج، که بحث بره او طرف، اون میشه بیان اول جناب آقای اکبر. فلنا در واقع چند تا بیان؟ سه تا بیان. بیان اول که بحثشو کردیم تمسک به یک عناوین انتزاعی بود، مثل در واقع ما ینطبق علیه الانسان، او یه بیان بود. بیان دوم فرق بین قضیه خارجی و حقیقی است، که اصل بیان به نظر ما لا یرضا بهی صاحب است و این مورد استدلال آقایون نیست. یا به این بیان بگیم که آی فاضل فرمودن رضوان الله تعالی علیه که ما به کلی ها میشه دو گونه نظر بیاندازیم، با یک نظر کلی ها میرن بیرون و با یک نظر کلی ها نمیرن بیرون. اینطوری این اصل بیان که گفتم بعدن. حالا اگر اینطوری شد و کلی ها رفتن بیرون، توجه بفرمایید، سریان کلیست در افرادش، با این توضیحی که ما داریم میدیم، اون موقعی جواب روشن‌تر از جواب حضرت امامی میشه به ایداد. یعنی اینطوری که دست بندیش کنید دیگه جلوی خلق گرفته میشه. چطور؟ ببینید، اگر ما قرار شد در طبیعیه بیرون نریم اما در خارجیه و حقیقیه بیرون بریم، فرق خارجیه و حقیقیه در این که چقدر بیرون بریم تابع دال آخره. خود دال آخر از محل دعوای ما بیرونه، با همون توضیحی که جلسه قبل داریم. یعنی همین که آدم متوجه شد با دال دیگری بیرون میره از ذات و ذاتیات میزنه میاد بیرون. حالا که از ذات و ذاتیات زد رفت بیرون، چقدر بره بیرون؟ مثلا وجود طبیعی را هر جا هست موضوع قرار بده که بشه قضیه حقیقیه با اصطلاح آقایون، یا وجود طبیعی را در افراد موضوع موجود در ظرف خطاب و حکم قرار بده که بشه قضیه خارجیه به اصطلاح آخوند و آقایان. خب اینا همش معلوم میشه که این مقتضای چیه آقا؟ مقتضای دال دیگر. جلسه قبل گفتید من تا وقتی من باشم و طبیعی کاری نداره به بیرون خودش. اگه دال دیگه اومد، دال دیگه به من میگه حالا برو بیرون، چقدر برو بیرون؟ مثلا طبیعی هر وقت وجود پیدا کرد حکمم بیاد، اب نداره که بشه قضیه حقیقیه اصطلاح حضرات آقایان نجف که میخوان برش گردونن به قضیه شرطیه. یا نه قضیه خارجیه است، خارجیه ای که نمیگه هر وقت وجود پیدا کرد، میگه در این تعداد از افرادش اگه موجود شد، مثلا افراد زمان حالش حکم هست. خب معلوم میشه که پس من دارم با دال دیگری مسئله را حل میکنم. اگه من با دال دیگری مسئله را حل کردم، ربطی به بحث من نداره. بحث من این بود که خود طبیعی مرآت افراد نیست، اما اگه دال دیگری مرآت بعض از افراد یا بفرمایید تمام افراد شد، این که مسئلهش ربطی به بحث ما نداره. به همین دلیله که اگر کسی درست این وجه ثانی را تصویر و تقریر کنه، قشنگ خودش جواب خودش رو داده که من یک بار طبیعی را دارم، یک بار وجود طبیعی را دارم. وجود طبیعی را در بعض وجوداتش یا در همه وجوداتش دارم، اون دوال دیگری میخواد، مثل نتیجه اطلاق یا هر عنوان دیگری. حضرت امام یک طور تعبیر دقیق تری دارن، اونم درست سر جاش، اما این حرف اینقدر زور نمیبره رد کردنش. یه حرفی که الان ما نقل کردیم دیگه زوری نداره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بحث بسیار دیگری رو ارائه کردن که مسئله اتحاد و دلالته، که آیا طبیعی متحد با افرادشه یا طبیعی دال بر افرادشه. یه بحث بسیار دقیق و فنی را مطرح کردن که بحث بفرمایید اتحاد و دلالته، که آقا هر طبیعی بله با افرادش متحده، ولی طبیعی با افرادش متحده ربطی نداره به اینکه طبیعی بر افرادش بفرمایید دلالت کنه. که بعد از همین تو مسئله اطلاق و اجتماع امر و نهی و کلی از ابواب استفاده میکنه. چا؟ حتی حالا خلط اثبات و ثبوت هست، یه چند تا چیزی دیگه هم توش هست، حالا من چون در مقام لیستشون نیستم، ولی من عرضم این بود که با توضیحی که بفرمایید داده شد این مطلب درسته. اثبات و ثبوتش اشکال داره، چند تا اشکال دیگه هم داره، حالا من بعدا وقتی خود نظر آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه رو خواستیم کامل بررسی کنیم اونو عرض میکنم کامل. ولی فعلا مطلب اینطوری شده که ایشون فرموده بله سرایانش در افراد، یعنی اتحادش با فرد غیر از دلالتش بر فرد، چون دلالت بر فرد دال میخواد، طبیعی دال بر فرد نیست. چون ما بعد خیلی قشنگی آقای فاضل تحلیل کردن مسئله رو، که ما که انهو سه چیز داریم، یه طبیعی داریم، یه وجود طبیعی داریم، یه خصوصیات فردیه داریم که جلسه قبلم بهش اشاره شد. طبیعی، وجود طبیعی، خصوصیات فردیه. خب خصوصیات فردیه دال میخوان، دالشون طبیعی نیست. بالاخره اون خصوصیات فردیه حالا علی مسلک مشهور تشخصاتی هستن که از سایر مقولات عشر میان دیگه. یه طبیعی جوهر به نام انسان داریم که با کم و کیف و عین و وضعش تشخص پیدا میکنه. خب این کم و کیف و عین و وضعش مباینه با او هستن، چون مقولات عشق متباینات به تمام ذات هستن، لذا هیچ کدوم دال بر دیگری نیست. کما اینکه وجود مغایر با ماهیته، وجود هم مغایر با ماهیته، پس یه طبیعیه، یه وجود طبیعیه، یه خصوصیات فردیش هم. ما اگر بخوایم دلالت رو نگاه کنیم، این طبیعی دال بر خودشه فقط، نه دال بر وجوده، نه دال بر خصوصیات فردی است. اما خب اینو تحلیل کردم، اما متحد با وجود هست، اما بالاخره در هر وجودی از وجودات طبیعی، طبیعی صدق میکنه، طبیعی صدق میکنه، طبیعی مصداق داره، طبیعی موجوده، طبیعی متحده، غیر از اینه که طبیعی به فرما دلالت میکنه. خیلی قشنگ باب مفصلی رو ایشون در اصولشون دارن که اتحاد غیر از دلالته، و بعد از همین در میارن اون نتیجه اطلاقی که آقایون میگیرن نتیجه مقدمات حکمت غلطه، اونطور که اون آقایون میگن تا سر جاش تو اطلاق، از توش بعدن مسئله اجتماع امر و نهی و خیلی چیزهای دیگه رو درست میخوان بکنه. خب ایشون این بحث رو مطرح میکنن، خیلی زیبا، منتها این بحث بسیار خوب و زیبا که بله اگر شما میگید سریان داره، سریانش مربوط به اتحاد طبیعی با فرده، نه مربوط به دلالت طبیعی بر فرد، که حرف بسیار خوبی هم هست، نیازش اینجا نداریم. چرا نیازش نداریم؟ به خاطر اینکه ما روشن اگر بکنیم که بابا شما دارید میگید یک بار ما یه طرف کارمون طبیعیه، یه طرف کارمون وجود طبیعیه، حالا یا در بعض افراد یا در همه افراد، بعض افراد همه افراد اگر درست در بیاد میشه یعنی خارجیه و حقیقیه آقایون، کاملا معلوم میکنه که اینا دوال آخره. از همینجا هم معلوم میشه علت مسامحه بیان حضرت الله فاضل دامز لب چیه. ایشون چون تمسک میخواد کنه به حیث بیان استادش حضرت امام، رفته رو همه افراد، اتحاد با همه افراد، خب تو بیان اونا این چیز نیست، تو جواب هست اما تو اشکال این نیست. اگر ما بخوایم قضیه حقیقیه را تجزیه تحلیل کنیم، بله، نتیجه اطلاق رو بر اساس مبنای قوم تحلیل کنیم، بله، میشه اتحاد با همه افراد. اما چیزی که تو بیان اوناست، فرق بین بفرما دو نحو دید کلیه. آقای فاضل اینو بیان میکنن، بعدم جوابی که میدم خیلی جواب شسته و رفته ایه که بله، پس شما اگر مسئله سریان رو و اتحاد رو جدا کردید از مسئله دلالت، که آقای فاضل هم اینو، آقای سبحانی هم اینو قبول دارن تو ابتدای مطلب، اما بحث دال دیگه تون مطرحه، دال دیگه تون هم جلسه قبل رسیدگی بیش کردیم، دال دیگه تون حد اکثر عنوان ما ینطبق علیه الانسان، عنوان ما ینطبق علیه الانسان دال علی الوجوده، نه دال علی الخصوصیات فردی، دال علی الوجود با قید دلالت بر بفرمایید فرده، و هیچ راهی برای دلالت بر خصوصیات فردیه نداری. بله الان ما چه داشتیم با سیر قم سیر میکردیم، اون اولش که وارد شدیم یه ایستگاه درست کردیم، گفتیم اون از این فعلا جدا بکنیم بریم تو روال خودمون. خب این بیان سان، پس لذا بیان دوم هم ناتمامه، ناتمام بودنش هم میشه با بیان حضرت امام ارائه کرد، میشه با همون بیانی که جلسه گذشته اشاره کردیم که خلاصه دال ما چیز دیگریست و این دال ربطی به بحث ما نداره. از بیان حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه کاملا در این درس شماره 41 جواب آیه سبحانی که اختیار کرده بیان بیان اول رو باز در میاد، کاملا اینو شما با دقت که بخونید اون جواب کاملا در میاد، یعنی ایشون خیلی قشنگ و روشن نشون میدن که ما با دال دیگه کار نداریم و دال دیگه ربطی به مسئله طبیعی و فرد نداره، دال دیگه حد اکثر کاری که میکنه وجود طبیعی رو به ما میده، وجود طبیعی ربطی به فرد نداره. اینا خیلی قشنگ این کار انجام میدن و مطلب رو در حد استحالی قسم ثالث تا اینجا پیش میبرن. یه مطلب پایانی هم ایشون توی این درسشون دارن که اونم قابل تذکره، تذکر بسیار خوبیست که میدن و البته میخوان ازش یه استفاده به نفع خودشون بکنن که میشه مقدمه بحث بعدی ما. ایشون تذکر میدن که اگر فرض کردیم قسم سوم درسته، اگر فرض کردیم تو تا الان ایشون ثابت کردن قسم سوم غلطه، محاله، قسم سوم غلطه و زیرا طبیعی به هیچ وجه دلالت بر فرض، حد اکثر دال آخری میاد دلالت میکنه بر وجود طبیعی که وجود طبیعی غیر از فرده. لذا هیچ نمیشه مرآتیت قائل شد و عناوین اجمالی هم هیچ به درد نمیخواد. میگن اما اگر فرض کردیم درسته، خب حالا ما سوال میکنیم اینجا موضوع اون له واحده یا متعدده؟ ایشون جواب میدن اینجا موضوع اون له متعدده، موضوع اون له متعدده ولو وضع واحده، اما موضوع اون له متعدده، چون بالاخره دارید شما لفظ رو برای معانی متعددی وضع میکنید. بعد یک بحثی برای خودشون مطرح میکنن، میگن خب اینجا که موضوع اون له متعدده یعنی مشترک لفظیه، میگن بله هست، که این بحث بسیار خوبی است که استادشون حضرت امام استفاده میکنن که ما اینجا در واقع یک مشترک ویژه‌ای پیدا میکنیم، یک مشترک لفظی ویژه‌ای پیدا میکنیم که موضوع اون له متعدد به وضع واحد پا میگیره. ما با وضع واحد موضوع اون له های متعدد داریم. که اگه خاطرتون باشه در کفایه ما برای حل اشکال آخوند به مسئله وقوع قسم ثالث ازش استفاده کردیم، برای وقوع قسم ثالث ایشون اشکال مهمی که در وقوع قسم ثالث داره، بله، مسئله در واقع راه حلش همینه که بعداً استفاده میکنیم ازش، خیلی هم خوب میشه ازش استفاده کرد. ایشون هم خیلی قشنگ اینو توضیح میدن که ما اینجا پس موضوع اون لحامون متعددن ولی ماهیت یکیه، طبیعی یکیه، وضع یکیه، ولی اشکالی هم نداره موضوع اون لها متعدده. بعد به خودشون میگن البته این حرف ما باز ارتکاز نمیسازه، ما با ارتکاز نمیسازه که بگیم من مثلا از مشترکات لفظیه. میگه چون این حرف ما با ارتکاز نمیسازه لذا خودش دلالت میکنه بر اینکه این تصویر غلطه. نه اول شروع کردیم لوی، اگر فرض کردیم این تصویر درسته چون وضع معنای متصور ما یکیه اما موضوع اون لها متعددن لذا اسم این میشه چی؟ مشترک لفظی. و چون مشترک لفظ موضوع اون لهای متعدد مختلفی وجود داره اینجا به وضع واحد، منتها در مشترکات لفظی 70 معنا داریم، اینجا میلیاردها معنا داریم، چش کنه به وضع واحد ما میلیاردها معنا داریم. خیلی قشنگم توضیح میدن، اینا توضیحاتی است که علابلای درس‌های دیگر حضرت امام، نه تو اینجا اما جاهای دیگه، مثل اون مسئله صحیح و عام بایک الله و جاهای مختلف دیگه به دست اومده. بعد میگم اما خب کسی اینو نمیپذیره، کدوم ارتکازه که قبول بکنه از ما من مشترک لفظی؟ میگن قبول نمیکنه. پس چون من را مشترک لفظی نمیدانن بنابراین نتیجه میگیریم که تصویر درست نیست، نتیجه میگیریم تصویر درست نیست، لذا اینطوری جواب میگن. بله، لذا خلاصه توضیح میدن مفصل، آخرش به اینجا میرسن که برای یه مشترک لفظی با 100 میلیارد معنای موضوع الله متعدد به حسب مصداق، خب این امتناع عقلی نداره ولی چون بعید از ذهنه و این استبعاد تأیید میکنه اصل مطلب رو که مسئله درست نیست. من احتمال میدم ایشون انصافا جدا جدا این بحث ها رو بررسی میفرمودن و الا انشاءالله بعدا میرسیم خود ایشون نهایتا قسم ثالث رو درست میدونن، منتها نه در طبیعی و فرد بلکه در عنوان و معنوه. حالا از همین الان یک کدی براتون باز بکنیم که معلوم بشه تصویر ایشون با تصویر حضرت امام یه فرقی دارن با هم. ایشون بعدن انشاءالله در خلاصه در بحث‌های بعدی سر جای خودش انشاءالله میرسه ایشون رسما میپذیرن این مطلب رو که این مطلب درسته، ما چاره ای نداریم الا اینکه بحث حروف رو که شروع میکنن و رسیدگی میکنن، حالا شماره درسش رو عرض کنم، آخرش قبول میکنن که نه این حرف درسته و ما قسم ثالث را قبول داریم، اما قسم ثالث را در طبیعی و فرد قبول نداریم، بلکه در عنوان و فرقشون هم بعدن دوباره بحث میکنیم. لذا اگر طبیعی مثل انسان بخواد اشاره به فردش کنه، همو اشکالات وارده که طبیعی مرآت فرد نیست، طبیعی مرآت فرد نیست، مرآت وجود طبیعی هم نیست، دال آخری هم اگر وجود داشته باشه تا وجود ما رو راهنمایی میکنه به ایشه، اینا رو قشنگ درست میکنه. بعد میگن اما در بحث عنوان و معنون چون حقیقت معنای حرفی رو تجزیه و تحلیل میکنن، میگن نه دیگه درسته، خودشون هم بعدن تفسیر میکنن، میگن میشه خلاصه ما این رو در واقع یه تفصیلی بدانیم در اون اصطلاح، یعنی اونجا که ما گفتیم قائل به استحاله هستیم، اینطوری تعبیر میکنن که برای تکمیل بحث باید یه خلاصه چند جهت دیگه رو بحث کنیم، بعد توضیح میدن جلسه درسی 61 ایشون ظاهرا که حالا من همینطوری در آوردم. بله، ما وضع عام و موضوع لخاص به این صورت که عام می داشته باشیم، یعنی طبیعت کلیه و افرادی داشته باشد به طوری که وضع عام را ببینه لفظ رو برای مصادیق وضع کنه، ما گفتیم مستحیله. بله، اما ما نحنفی مثل کلی و افرادش نیست، بلکه مثل عنوان نسبت ابتداییت با افرادش، بحث عنوان و معنونه که شرح می دن. پس واضح عنوانی رو آورده لفظ رو برای معنونات بحث کرده و البته این را می شود فرد دیگری برای قسم ثالث در نظر گرفت که وضع عامه و موضوع لخاص. می شه هم عنوان طبیعی و فرد رو در مقابل عنوان و معنون به کار بود و خودمون رو از اون مشکل نجات بدیم. خب منتها حالا عرض ما اینجا اینه، حالا بالاخره شما در عنوان و معنون که وضع عامه و موضوع لخاص مشترک را مشترکه لفظی را قبول کردید یا قبول نکردید؟ و چرا اینجا استبعاد میکنید؟ چرا اینجا همینطوری مثل که جدا جدا بودن این بحثا؟ چون اصل مطلبی که از استادتون حضرت امام به دستتون رسیده بحث بسیار خوبی هم هست که بر اساس امکان قسم ثالث، امکان قسم ثالث ما در واقع موضوع لحای متعددی داریم و موضوع لحای متعدد ما بر فرض قبول جواز استعمال در اکثر، میشه در آن واحد شما این من رو در خلاصه مصادیق متعددی استعمال بکن، خب چرا این عدس میدید که بعد بگید این خلاف ارتکازه؟ ایشون نهایتا این تحلیلی رو که ما عرض کردیم، این قسم ثالث رو میپذیرن، ولی با فرقی که بین بفرمایید عنوان و معنون و طبیعی و فرد میذارن. خود این جا توضیح میدم براتون. حالا من سوالی دارم برای شما ایجاد بکنم تا وارد بحث بشن. این خودش دلالت میکنه بر اینکه اصل مسئله در واقع جواز قسم ثالث یا استحاله قسم ثالث تمامش اینی نیست که آقا فرمایش فرمودن و حیث مرآتیتی که ایشون الان دارن اشاره میکنن تمام توضیحش این نیست. پس تمام توضیح این قسم چطور خواهد شد تا اینجا مطلب رو نگه بدارید تا بریم ببینیم خلاصه حیث بحث ایشون در قسم ثالث چطور خواهد شد. از همینجا واضح میشه ضعف جدی بیان هست آقای سبحانی، چون حضرت آقای سبحانی هم وقتی میخوان جواز قسم ثالث رو بیان کنن باید قشنگی دو پله را برن، یعنی حیث طبیعی و فرد را از حیث عنوان و معنون جدا بکنن و ببینن مسئله مرآتیت آخر چطور میخواد درست بشه. به عبارت اخرى جلسه اول این بحث خدمتتون عرض کردم که مرآتیت اجمالی رو دو جور میشه معنا کرد. اینا خودش شواهد این نکته است ها، که اگه یه جور معناش کنید از مرآتیت که ظاهر عبارات حضرت آقای مروج رضوان الله تعالی علیه و ظاهر عبارات حضرت آقای فاضل در اول بحث که قائل به استحاله قسم ثالث میشن، یه از توش در میاد استحاله قسم ثالث. اما اگر مرآتیت رو یه طور دیگه معنا کنیم، مرآتیت رو اگه یه طور دیگه معنا کردید، اون موقع ممکنه مشکلتون رو بتونید حل کنید که انشالله بعدم همراه ایشون، حالا من آدرساش هم دادم، ولی میلیم همراه ایشون مسئله مرآتیت رو تجزیه و تحلیل میکنیم. تفسیر جمله مطلب اینه که آیس و فاضل قائل شدن به بفرمایید استحاله، ولی در نهایت المطاف در بحث عنوان و معنون قائل به جوازن. وضعیش هم آخر در نمیاد که بالاخره چی شد، مرآتیت عوض شد. میخونیمش انشاءالله بیانات ایشون، مرآتیت عوض شد یا نه، چون تا الان ما گرفتاریم. ولی در این ذیل این درس شماره 41 شون که استحاله رو بیان میکنن، اشتراک لفظی مصطلح رو میگن ناگزیرید بپذیرید، ولی به دلیل استبعادی که ما داریم پس معلومه اصل مبنا غلط، مرآتیت غلطه. ای تا اینجا ما همین روال با ایشان در ذیل قسم رابع هم طی میکنیم، ذیل قسم رابع رو هم با ایشون میریم و ایشون در ذیل قسم رابع در واقع میخوان قائل به جواز بشن برخلاف آخوند که قائل به استحاله شد. بعد بر میگردیم اون مرآتیتی رو که به نظر ما مختار استاد حضرات آقایان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و با او خواستن حالا قسم ثالث و قسم رابع را علا یک نقل درست کنن و علا یک نقل هر دو رو قائل به استحاله بشن، اونو انشاءالله به شکل عدقی تجزیه و تحلیل میکنیم. درس در واقع 42 ایشون بحث استحاله نقد دلیل آخوند بر استحاله قسم رابعه، اینم حالا عنایت کنید ورود بکنید تا ببینید به کجا میرسه. در آخوند فرمودن که ما اگر قائل به مرآتیت بشیم، در واقع خاص نمیتونه مرآت عام بشه، چون خاص زیغی درش هست که با فرض زیغ بودنش مرآتیتش از برای عام امکان نداره. جوابی که آقایون دادن فی الجمله این بود که بله، اگه این طور عام هم زیغی داره که نمیتونه مرآت خاص باشه، اگر جزئی کاسد نیست مکتسب هم نیست. لذا چطور شما در یه طرف قائل به بفرمایید جوازید، در یه طرف قائل به استحاله اید؟ حضرت آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه استحاله را در قسم ثالث با این بیان خودشون درست کردن، اما میخوان اون طرف بگن نه، استحاله در قسم رابع درست نیست. چرا؟ خلاصه بیانشون همینه که میگن در قسم رابع مگه نه شما خاص وارد ذهنتون شده؟ خاص اگه وارد ذهنتون شده باشه، خاص که آمد با همین تجزیه تحلیلی که الان در ذیل استدلال گفتید کاملا روشنه که زید که میاد یعنی طبیعی آمده، وجودم پیدا کرده، خصوصیات فردی هم اومده. طبیعی که بیاد نه وجود میاد نه خصوصیات فردیه، ولی کل که بیاد اجزایش اومدن، یکی از اجزایش طبیعیه. لذا شما نمیتونید بگید من کل رو تعقل کردم بدون تعقل اجزایش. اگر کل یعنی فرد متشکل از سه جزئه، یعنی طبیعی، وجود طبیعی و خصوصیات فردیه، با آمدن فرد و با آمدن کل یعنی بفرما اجزا هم اومده. لذا من میتونم با همین استدلال که اونجا استحاله مرآتیت طبیعی برای فرد رو تبیین کردم و حتی استحاله مرآتیت طبیعی برای وجود طبیعی رو تبیین کردم، با همین استدلال بگم فرد مرآت طبیعیه، فرد مرآت طبیعیه و بر اساس این مرآتیت خلاصه قسم رابع درست میشه. لذا در همین درس هم بازم شروع میکنم همینا رو خلاصه توضیح دادن. اول میان همون توضیح آخوند رو، توضیح استحاله آخوند رو از زبان محقق عراقی آغازی ها شرح میدن که دیگه ما خلاصه شرحش رو قبلا چند بار دادیم. مفهوم انسان غیر از مفهوم زیده، تزیقی در مفهوم زید وجود داره که نمیتونه مرآت مفهوم انسان باشه، اینو میگه. بعد هم این استدلال بیان میکنن که بله، محقق خراسانی گفته که گاهی وقتا فرد که اومد خودش دست طبیعی رو میکشه، طبیعی رو تداعی میکنه، طبیعی وارد ذهن میشه. اما اگر طبیعی وارد ذهن شد میشه و از آن موضوع له آن. ما دعوامون مال جاییه که بفرمایید فقط فرد تو ذهن ما باشه، نه اینکه تداعی کنه، یعنی حیث مرآتیه. بعد آخرش هم میگن نه، ما با همین حیث مرآتیت که اگر فقط خاص تو ذهن ما باشه و خاص رو بخوایم مرآت قرار بدیم، به دلیل این سه جهتی که عرض کردیم، خلاصه خاص که تعقل شد، کل که تعقل شد، اجزاء کل درسته. بله ولی دو آخرش میگن نه، ما قبلا دیدیم که این حرف آخون فلانه، بعد تأمل کردیم دیدیم نه درست نیست. با این توضیح که در الانسان المتخصص به خصوصیات زیدیه، با فرض خلاصه داخل بودن خصوصیات زیدیه، هم ما انسان رو داریم، وجود رو داریم، خصوصیات زیدیه رو هم داریم، پس میتونیم بگیم انسان رو داریم و وقتی که زید رو داشتیم با انسان کار کنیم. بعد هم دیگه همین شروع کن توضیح دادن. رقبه مؤمنه که داریم میگیم، معناش این نیست که اگه تقید به ایمان باشه رقبه از بین بره. نمیشه گفت وقتی که تقید داخل شده، یعنی ایمان آمده، خصوصیات زیدیه آمده، بفرما طبیعی و وجود طبیعی از بین رفتن. نه خیر، ایمان آمده رقبه مؤمنه میگیم، خصوصیات زیدیه آمده، ولی کنارش انسان هم هست، انسان متخصص به خصوصیات زیدیه هست، رقبه مقید به ایمان، پس رقبه وجود داره در ذهن من. زیدو که تجزیه تحلیل کنیم همون سه تا نکته توشه دیگه، تکرار نشه. ولذا ما در فرد سه جنبه داریم، تا اینها در کنار هم نباشن اصلا فرد تصور نشده. پس خاص مرآت عام است، چون خاص یعنی عام به اضافه قیودی، ولی عام مرآت نیست، زیرا عام ماهیت است و دلالت بر ماهیت، دلالت بر وجود نداره. و خلاصه نتیجه میگیرن که ما حرف محقق رشدی را در قسم رابع قبول داریم و فلان. ما نکته مهمی که اینجا به ذهنمون میرسه، حالا قبل از اینکه عرض کردم اینا رو تجزیه تحلیل کنیم بعدن، اینه خب این آخه شد با فرض مرآتیه. شما بالاخره آخرش با همون مرآتیت خواستید سیر کنید. این حرفا درست هم که باشن، که حالا بعدم بررسیشون میکنیم، حیثشون حیث مرآتیته. شما نشون دادید آن مرآت وجود و خصوصیات فردیه نیست، ولی خاص مرآت خصوصیات فردیه است. خب این بحث مرآتیته. ما اول که خواستیم وارد این بحث بشیم، اگه خاطر مبارکتون باشه، دعوامون این بود که ما با حیث مرآتیت میخوایم بحث کنیم یا با حیث دیگری. یعنی حالا شما در عبارات اصلاح سبحانی هم نگاه بکنید که واقعا حیث این بحثا به هم نخوره. بله، حتی سبحانی، حتی فاضل دامز رضوان الله تعالی علیه، ایشون با حیث مرآتیت نشون داده چهارمی درست، سومی محال. اما مگه ما دعوامون این بود؟ بله، اگه دعوامون اینه با آخوند، یعنی میخوایم یه دعوای فنی با آخوند کنیم که آخوند ما علا مسلک شما که بحث آقا مرآتیته، میخوایم در عکس شما فتوا بدیم. اما حق اینجا این بود که اگر استاد ایشون حضرت امام یه حیث دیگری برای این بحث داره، اونه رسیدگی کنن. چون اینجا در ارتباط با خاص به آن مرآتیت اجمالی هم نیست، تفصیلیه. یعنی در آن به خاص، خواهش دارم دقت کنید، آن صناعت مطلب گرفتاری داره. در عام به خاص ما میتونستیم بگیم اینجا مرآتیت، مرآتیت اجمالیه، اجمالی به همون معنی، یعنی وجود عامه، او برزخه.
بگیم بین مفهوم که یه امر ذهنیه و خصوصیات فردیه که تو خارجن یه برزخی داریم به نام وجود طبیعی. این اسمشو بذاریم مرآتیت اجمالی. چه مرحوم های مروج و رضوان الله صالح تا همینجا پیش رفته بود. خب اما در خاص به عام چی؟ اما خاصه که دارم تجزیه تحلیل میکنم، مگه چیزی دیگری برای عام مونده؟ فهمت اومده؟ نه کار به تیکه تیکه شدن ندارم. دعوا سر اینه که خاص مرئیش چیه، همه شو نشون داده. تمام شده. مرئاتیت چه داریم میگی؟ جا؟
یعنی جدا تیکه تیکه نشده شو نشون داده.
خب باشه، بالاخره همه عامه دیگه. آه بالاخره چیزی ازش نمانده. لذا ما اگر حیث بحثمونو ببریم سر مرئاتیت و اینطور تجزیه تحلیل کنیم و بخواهیم به رخ آخوند بکشیم که آخوند تو با مبنای آقا مرئاتیت گفتی جواز قسم ثالث استحاله قسم رابع، ما برعکس نتیجه میگیریم. خب یه حرف خوبیه، اما خب این کمال مطلبه. اگر این کمال مخصوصا، حالا عبارت اصلاح فاضل رو باز در این رابطه نگاه بکنید، عبارت اصلاح سبحانه در این رابطه نگاه بکنید، که شما این بزرگوارا وقتی دارن وارد این بحث میشن، اگر میراثی رو که در واقع اینجا اضافه شده به این بحث بخوان رسیدگی کنن، یه حیثه که حالا من عرض میکنم، اگر بخوان با خود آخوند با آخوند با حیثه بفرما، او یه حیثه. اینا واقعا یک حیثی داره. کما این که یک اشکال دیگر مهمی که این آمه این ساعت رو نگاه میکنم، ببخشید گفتی ساعت رو نگاه کن گذشت نگم کدش رو عیبم میاد. فصل الله علی محمد. من این نگاه به این ساعت میکنم، گفتید آقا این ساعت جلوتا هم بگید.